أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم. کیفیت سجده سهو در نماز چگونه است و سجده سهو در کجاها واجب میشه؟ اول سؤال دوم رو عرض بکنیم که سجده سهو کجا بر عهده نمازگزار میاد؟ اگر کسی در نماز چیزی بگوید در حالی که حواسش نبوده که در حال نمازه، یا به هر صورت از دهانش خارج بشه کلامی که نه مصداق ذکر باشد نه قرآن و نه دعا، از اینا خارج باشه و یه حرفی هم باشه، نه اینکه فقط یه صدایی مثلا صاف بکنه صرفه بکنه اینا نه، بلکه یه چیزی بگن گفته، اگر چنین چیزی را بگوید شخص لازمه بعد از نماز دو سجده سهو انجام بده. مثلا مثل چی؟ اینکه کمرش مثلا درد میکنه، میاد بره سجده بدون اختیار، بدون که حواسش باشه میگه آخ، یه آخ میگه، حواسش بود نمیگفت ولی الان گفته. این کلمه موجب میشه که بر اون سجده سهو واجب میشه. همینطور اگر جایی که در نماز نباید سلام بدهد سلام بده، مثلا رکعت دوم به اشتباه بعد از تشهد سلام میده و قبل از اینکه روی خود رو از قبله برگردونه یا مبتل دیگری رو انجام بده یادش میفته که سلام او بیجا بوده، سلام بیجا گفته، اینجا پا میشه بقیه نماز رو میخونه، پایان نماز دو سجده سهو انجام میده. اگر جایی وظیفش این بود که بنشیند ولی به اشتباه برخیزد این شخص، یا اینکه وظیفش برخاستن بود نشست، اگر قیام بی جا بکنه یا قعود بی جا بکنه، اینجا هم لازمه که دو سجده سهو بعد از پایان نماز انجام بده. همینطور اگر یک سجده رو فراموش کنه، اگه دو سجده رو فراموش کنه که نمازش باطله چون دو سجده رکنه، اگه یک سجده رو فراموش کند و محل جبرانش هم گذشته باشه، یعنی بعد از رکوع رکعت بعد متوجه بشه که یه سجده رو در رکعت قبل به جا نیورده، اینجا هم پس از پایان نماز اول یه سجده به نیت سجده قضا انجام میده، بعد دو سجده سهو باید انجام بده. مورد دیگر تشهدیست که فراموش میکنه و زمان جبرانش هم میگذره، یعنی بعد از این که وارد رکوع رکعت سوم میشه یادش میفته که رکعت دوم تشهد نگفته، در اینجا پس از پایان نماز تشهدش رو بگه، بعد از او دو سجده سهو به جا میاره. بلکه بسیاری از فقها احتیاط واجب کردن که هر چیزی که تو نماز سهوًا زیاد انجام بده یا سهوًا از واجبات نماز کم انجام بده و جای جبرانم نداشته باشه، مثل اینکه میره سجده یادش میره ذکر بگه بلند میشه، یا میره سجده در حالی که سرش استقرار پیدا کرده بود، مثلا فرض کنه تو حرم حضرت رضا علیه السلام یه جمعیت فشار میاره میاد روش، این بی اختیار یه سر خودش از سجده بلند میکنه. اینجا هنوز ذکر رو نگفته، ذکر در سجده انجام نشده. برای هر چیزی که زیادی انجام میده یا کم انجام میده، دو سجده سهو بعد از نماز انجام بده و به جا بیاره. جاهایی که سجده سهو بود اینا بود: کلام بی جا، قیام بی جا، سلام بی جا و یک سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده. بلکه در هر کم یا زیاد بودنی از واجبات نماز که سهواً انجام میشه، دو سجده سهو به جا بیاره. اما کیفیت سجده سهو چگونه است؟ کیفیت سجده سهو به شکل احتیاطیش اینجوری است که عرض میکنم: باید بعد از نماز بره به سجده. البته بهتره که یه الله اکبر هم بگه، واجب نیست ولی خوبه این کار رو بکنه، الله اکبر بگه بره سجده. در سجده میتونه به ذکر صلوات یا به اولین سلام، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این ذکر رو بگه. منتها قبل این صلوات یا قبل از این السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یه بسم الله و بالله هم بگه. یعنی میره سجده چی میگه؟ بسم الله و بالله، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. و بهتره اینو بگه. صلوات هم میتونه انتخاب بکنه ولی این سلام بهتره. تو سجده میگه و سر از سجده بر میداره، می نشیند، بدنش که آرام شد مجددن میره سجده، همین ذکر رو تکرار میکنه و می نشیند، تشهد رو می خواند، سلام آخر رو میده. این شکل احتیاطی سجده سهو که در جاهایی که گفتیم سجده سهو باید انجام بده یا احتیاطش اینه که انجام بده، به این صورت اگر عمل کنه به وظیفه خودش انشاءالله عمل کرده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدایا در اون روزی که انسانها را از قبر خارج می سازی، مرا آن روز به خود وام گذار. اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون، اون روزی که هیچ مالی و هیچ فرزندی و فرزندانی نمیتونن نفعی به حال شخص داشته باشن. تنها چیزی که اون روز میتواند به سود شخص کار بکنه اینه که شخص با خودش قلب سلیم در قیامت آورده باشه. قلب سلیم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که یعنی چین قلب سلیم که میتونه کمک بکنه به اشخاص، ای به دردشون بخوره، اموال هرچی تو دنیا ثروت داشته خب از راه حرام به دست آورده، اونجا باید تازه مؤاخذه بشه و جوابی هم نداره برای مال حرام. اگر از راه حلال باشه محاسبش میکنند که از کجا به دست آوردی. تو روایت داریم دو مؤمن رو میارن در قیامت، هر دو از نظر رتبه ایمانی مساوی اند، یکی از نظر امکانات مادی در دنیا دارای وسعت و مکنت و شرایط خوبی بوده، ثروتمند بوده، یک کسی هم بوده که آه در بساط نداشته و تنگ دست بوده. اینا میرسن به جایی که محاسبه مال میخواد صورت بگیره. نفر دوم عرضه میدارد که خدایا به من چیزی تو دنیا ندادی که الان بخوای اینجا حسابشو پس بکشی. او بقیه مواردش هم رفع و رجوع شده و میفرستن او رو به بهشت. نفر دوم رو نگه میدارن و از او میپرسن که من عینک تسبته و فیما انفقته. دو تا سوال باید جواب بده: یک، از کجا آورده ای؟ دو، اون چه به دست آورده ای کجا خرج کرده ای؟ در اون روایت داره که این شخص رو به قدری نگه می‌دارند که حساب اموالش رو پس بده، که در اون صحرا هی عرق می‌ریزه. اگر عرق او رو در یه حوضی جمع بکنن، به اندازه این حوض پر میشه که اگه 40 شتر از این بخورن سیراب میشه. تو روایت اینطور. خب مال اون روز به درد نمیخورد، مالی که تو دنیا بوده. تازه این مسئله رو هم ضمناً دار: فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. اما فرزند چی؟ تعلق به فلان طایفه، به فلان عشیره. خیلی عرب به داشتن فرزند و فرزندان مینازید و احساس تفاخر عجیبی میکرد. خدا میفرماید اینم به درد هیچ که نمیخوره. پسر کی هستی؟ پدر کی هستی؟ اینم به درد نمیخوره. فقط چی؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط قلب سلیم اگه آورده باشی، او برای تو میتونه مفید باشه. از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود قلب سلیم یعنی هو القلب الذي سلم من حب الدنيا، اون قلبی که در امان مونده و سالم مونده از حب دنیا. این قلب اونجا به نفع شخص میتونه یه کاری براش بکنه. روایت دیگری عرض بکنم: موسی علیه السلام در مناجاتی به خدای متعال عرض کرد یا رب من اهلک الذین تظلهم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک. فاوحى الله الیه الطاهرة قلوبهم. خدایا اونایی که به تو وابستند، اهل تو هن، به تو تعلق دارند، که تو اینها رو در پناه عرش خودت میگیری در اون روزی که پناهی جز پناه تو نیست. تو دنیا گاهی خدا اجازه میده که مخلوقات برای خودشون یه بساطی داشته باشن، اما تو قیامت تا سلطنت فقط از آن خداست، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. و اگر خدا کسی رو پناه بده داده، وگرنه او نمیتونه در پناه کسی قرار بگیره. موسی عرضه میدارد که خدایا اونایی که تو در ظل عرش خودت پناهشون میدی، در اون روزی که هیچ پناهی جز پناه تو نیست، اونا کیان؟ جواب آمد فاوحالله الیه الطاهره تو قلوبهم، اونایی که دلشون پاکه. البته اونی که دلش پاکه عملش نمیشه ناپاک بشه. چرا؟ چون ما هم باطنمون در ظاهرمون اثر میکنه، هم ظاهرمون در باطنمون. نمیتونیم یه دیواری بکشیم بگیم این یه حساب داره اون یه حساب دیگه ای داره، نه، اثر میگذاره. شما اگر بترسید، ترس یه امر روحی روانیه، چهرتون رنگش میپره. بله، چهرتون رنگش میپره. وقتی خوشحال میشید چهرتون شاداب میشه، وقتی غمگین میشید قیافه شما در هم فرو رفته میشه. درسته؟ باطن در ظاهر، ظاهر در باطن اثر میکنه. وقتی شما مریض میشید خلق و خوی شما چیه؟ تغییر میکنه. حوصلتون کم میشه، حوصلتون کم میشه. حوادث خارجی در روح ما اثر میکنه، ما در جسممون اثر میکنیم. این گونه است. لذا تو روایت داره کسانی که، حالا محل ابتلای شما نیست انشالله، گرچه یه خبرهای پراکنده بدی گهگاه به گوش ما میرسه، انشالله که اونایی که اون خبرهایی که ما میرسه مال مخاطبان ما نیست، ولی دانستنش خوبه. تو روایت داریم اولین قطره‌ای که از شراب کسی می نوشد، اثر اولش اینی که قلبش گرفتار قساوت میشه. ولو این که میخواد امتحان کنه ببینه اینا اونایی که زهرمار میکنن آخه واسه چی این کارو میکنن. گاهی طرف از این طریق فریب شیطان رو میخوره. یادم یه وقتی اینو گفتم براتون، حالا تکرار میکنم، از اون وقتی که از طریق سوریه زمان صدام ملعون مشرف می شدند زوار به عراق و بر می گشتند. خب رفتنه و برگشتنه باید در دمشق توقف می کنه. خب تلویزیون اونجا هم دیگه وصل بود به تلویزیون ترکیه و خب خیلی امور درش بود. یه دفعه دیدن یه بنده خدایی، یه آقایی داره شو میبینه، مال ترکیه بود. بهش گفتن آقا بالاخره این قضیه با کربلا چجوری جمع شد؟ گفت میخوام ببینم این پدر سوخته ها چی میگن. یعنی از خودش جور کرده، توجیهش اینه، میخواد ببینیم پدر سوخته ها چی میگه. خیلی از اینا که گرفتار مواد مخدر میشن میخوام ببینم اونایی که رفتن تو این وادی خب از چی رفتن. میره دیگه خودش بر نمیگرده، یعنی دیگه نمیتونه برگرده. لذا به ما گفتن اون نقطه اول رو هم تست نکنید، به آزمایش کردنش نمیارزه، به آزمایش کردنش نمیاد. تو روایت داریم اولین قطره‌ای که از خمر و شراب از گلو پایین میره، اثرش اینه که تو قلب یک قساوتی میاد. تو روایت و بعضی روایات دیگه داریم که روح ایمان از او خارج میشه و دیگه این روح بهش بر نمیگرده. وقتی بر میگردی یه روحی در درجه ایمانی پایین تر به او برخواهد گشت. مگر اینکه این موفق به یه توبه هایی بشه که اون توبه ها رو ما تو خواب و خیالم تقریبا نمیبینیم که انجام بدیم. از اون توبه ها درش بازه ها، اما حالا کسی که تو این یه قدم نتونسته جلو خودشو بگیره، بعدن میتونه از اون توبه هایی که شب تا به صبح زار بزنه، زجه بزنه، گریه کنه، ناله کنه، خوابش نبره، نه آرامش داشته باشه، نه قراری و دائم در اضطراب باشه. این از اون فکرهای عجیب و غریبه. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود ترک الذنب احون من التوبه. اگه کسی بخواد برگرده به اون نقطه قبلیش، خیلی سخت‌تره تا اینکه تو اون نقطه اول گناه نکنه. اگر این نقطه برش خیلی سخت می آید، بداند که بخواد بره و برگرده خیلی سخت‌تر از این دشواری است که الان داره احساس میکنه. ترک الذنب احون من التوبه. ما فکر میکنیم فقط گناه این که یه چیزی واسه ما توی جایی مینویسن، توبه اینه که خط میزنن، هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته. خب میگیم انجام میدیم، بعدم میگیم ببخشید خدایا العفو، خط میزنن دو مرتبه، هر وقت اشتهامون کشید میگیم همین کارو میکنیم تا آخرم پروندهمون پاک. اینجوری ها نیست. پس اگه دل بخواد پاک باشه، باید عمل پاک باشه. نمیشه از اونجا خراب باشه ولی در اینجا بخواد یه طهارت قلبی باشه. اونی که قلبش پاکه یعنی عملش هم صحیح و درست. طهروا انفسکم من دنس الشهوات تدرکوا رفیع الدرجات. بیاید جانهای خود رو از این کثافت و پلیدی شهوات پاک کنید. این کار رو بکنید، بعد از او به درجات خیلی بلندی دست پیدا میکنید، به درجات خیلی بلند. خب این روایت بعدی که میخوام بخونم از وجود نازنین رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ان المؤمن اذا اذنب كانت نكته سوداء في قلبه فإن تاب و نزع و استغفر سقل قلبه منه و إن ازداد زادت فذلك الران الذي یا فذلك الرين الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مؤمن این گونه است که قلبش در ابتدا نورانیه، البته این نور میشه اضافه بشه با اعمال صالحه. شمع نور داره، خورشیدم نورانیه. قلب مؤمن در ابتدا نورانیه، یه درجه ای از نور رو داره. خب اگر به جای عمل صالح حرامی رو و گناهی رو مرتکب بشه، یه نقطه سیاهی، حالا کوچک یا بزرگ، روی این قلب نورانی قرار میگیره. حالا اگر او توبه کنه، توبه‌ای که بتونه این اثر رو بکنه از روی قلب و نزع و استغفار بکنه، اگر بتواند این کار رو بکنه، سقل قلبه من، قلبش سیقل داده میشه از او. اما اگر ادامه بده گناهش رو زیاد کنه، اون نقطه هی گسترش پیدا میکنه و این حضرت فرمود این همون چیزیست که خدای متعال در اون آیه شریفه در سوره متففین بیان فرموده کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینا اعمالشون سبب شده که روی قلبشون یه زنگاری گرفته. وقتی شما مثلا یه فلز خیلی صیقلی داشته باشید، فرض کنید که شمشیری که کاملا صیقلی بشه، نورانی هم بازتاب نورش خیلی زیاده، اما وقتی که زنگ میزنه و زنگار میگیره دیگه اونجوری نیست، تاریکه، نور رو باز نمیگردونه مثل قبل، تاریک میشه. قلبم همینجوره، اولش نورانیه، بعد کم کم میاد روش چیزایی رو قرار میگیره دیگه کاملا زنگار میگیره روی. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اعمال ما، کلام ما، افکار ما حتی رو قلب ما تأثیر میگذاره. هر عمل اختیاری تأثیر میگذاره، بلکه بعضی از حوادث غیر اختیاری هم تأثیر سوء میگذاره بر قلب. حتی ممکنه ما نتونیم از اون حوادث غیر اختیاری فاصله بگیریم، اونام تأثیر میگذاره. مثلا استماع غنا حرامه، یعنی گوش فرا دادن، گوش کردن، ولی با همونی که میخوام اینو پدر سوخته چی میگن و با همون داستان که عرض کردیم، استماعش حرامه، ولی سماعش حرام نیست، یعنی به گوش من بخوره حرام نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه همسایه ما اهل بزن به کوب باشه، صداش میاد، یه وقتی که ما اینو به عنوان توفیق اجباری تلقی میکنیم، خب بالاخره اینجا که هستیم چرا خرج کنیم، بقیه خرجشو میکنن، ما هم اینجا بالاخره استفادهشو میکنیم. اگه این باشه، این استماعه، این همونیست که اون بنده خدا به امام صادق علیه السلام عرض کرد که همسایه من اهل مجالس غنا و امثال این هاست، موقعیت توالت منزل ما یه جوریه که خوب اونجا صدا میاد، من گاهی که میرم اونجا برای قضای حاجت عجله نمی کنم، ولی سر صبر کارم انجام میدم و استفاده از وقت میکنم. تو ذهنم هم اینه که بالاخره من که نرفتم اونجا برای این کار، فقط یه خورده عجله نکنم. امام علیه السلام این روایت خیلی هم سندش معتبره و بر اساس او فقها فتوا میدن. حضرت فرمود که تو مرتکب ذنب عظیمی شدی، قم و اغتسل، برو و غسل توبه کن و استغفار کن. اگه با این حال بمیری خیلی وضعت خرابه، خیلی وضعت خرابه. اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائی که کان عنه مسئولا، مگه نشنیدین آیه رو که در سوره مبارکه اسراء که خدا هم از گوش میپرسد، هم از چشم، هم از دل. این کاری که داری میکنی آخه به چه نیت داری میکنی؟ استماعش جایز نیست ولو اینجوری، ولی سماعش حرام نیست. یعنی اگه همسایه ما همچین برنامه‌ای داره، منم واقعا نمیخوام بشنوم، ولی این صدا میاد تو خونه ما، منم بهش توجه نمی کنم. این میشه سماع. استماع یعنی گوش فرا دادن، گوش دادن. الان شما دارید در عرض من گوش میدید، درست؟ اگه یه ماشینی جلوی مجلس یه بوغی هم بزنه، این بوغ تو مجلس بپیچه، این صداش به گوش شما میرسه، این میشه سماع و نه استماع. سماع غنا حرام نیست، یعنی من نباید خونم رو عوض کنم برم یه جایی که اصلا این سرصداها نیاد. نه، من واجب نیست، همینجور توی خونه هستم. اما همین که این صدا از خانه همسایه میاد تو خانه من، بالاخره یه سری از غبارها، یه سری از زنگارها رو به خودش میاره و بین من و اهل منزل تقسیم میکنه خود به خود، درست؟ و من نمیتونم کاریش بکنم. اونایی که قلب خیلی صافی دارن نسبت به این موارد هم سعی میکنن استغفار کنن. و روایتی که از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمود و انه لیغان على قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره. اون روایت رو به این حمل کنن، یعنی حضرت فرمود که روی قلب من یه پرده خیلی نازکی میفته و از اون نورانیتش کم میشه و من هر روز 70 بار از خدا طلب مغفرت میکنم. طلب مغفرت یعنی یه چیزی که خدا اثر این مسئله رو از من دور کنه. گاهی وظیفه شخص اینه که بره با بعضی از اهل معصیت حتی صحبت کنه، گفتگو کنه. این معاشرت ولو وظیفش هست، ولی بالاخره یه بازتابی از او به شما داره. اینجور نیست که شما رو این تن باشی، نه، تأثیر میگذاری. اگه با آدم های خوب بنشینی تأثیر خوب میبینی، با آدم های ناجور بنشینی ولو وظیفت باشه روحت کدر میشه. البته امثال بنده این حرفا رو شاید اصلا نفهمن، چون داستانشون اصلا یه جا بعد کلن مرخصن، اصلا هیچ روی پشت فیل پشه نشسته بود، بعد خواست پاشه، گفت ببخشید زحمت شد، بار اضافه ای شد. این فیل گفت موقعی که اومدی اصلا نفهمیدیم که حالا میخوای بری، میخوای معذرت خواهی کنی. داستان ما هم خیلی هاش بنده اینجوری هم، حالا شما انشالله اینطوری نیستی. یه زنگاری میاد روی قلب به خاطر عمل اختیاری. اونایی که به خاطر اعمال اختیاری این زنگارها میاد، این زنگارها خیلی روی من تأثیر بدی میگذاره و اون وقت اعمال بعدی من رو تحت تأثیر خودش قرار میده. عملی که من بعدن میخوام انجام بدم، چون با یه قلبیست که گرفتار رین و گرفتار این زنگار شده، این عمل دیگه یه عملی نیست که منو بتونه خیلی بالا ببره. اون وقت همون عمل ناشایست بعدی مجددن زنگار میاره. همینجور اینا با همدیگه در یه تعاملی، تا مگر خدای متعال یه جایی کمک بکنه. خب یه روایت دیگه هم میخوام بخونم که این روایت رو ابتداشو عرض میکنم، توضیحش باشه فردا شب، که فرمود 4 چیزه که در قلب اونقدر اثر بد میگذاره که قلب رو حتی به حالت مرگ میرساند. 4 یمتن القلب، 4 چیزه که قلب رو حتی از اون حالت زنگار اون طرف دارم و میمیراند. اولیش از ذنب و علت ذنب، بقیه مواردش که بحث محادثت و نسائه، اون رو انشالله فرد شب عرض میکنم با توضیحی که لازمه در کنار مطلب تقدیم شما سروران و عزیزان بکنم. خب شب، شب هفتم عزای حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام، و می دانید که در این چند روز این گونه بود که هزار هزار، دو هزار، دو هزار، سه هزار، سه هزار لشکر به لشکریان عمر سعد اضافه می شد، ولی برای امام حسین تک و توک آدمای می آمدند، خیلی کم، و بیشتر می رفتند از کنار امام حسین. وقتی حضرت با حر مواجه شدند، بعضی از اصحاب امام حسین گفتند آقا ما الان تعدادمون با لشکر حر که هزار نفره تقریبا برابری میکنه، اجازه بدید اینا رو همین جا ما کارشون رو میسازیم، موضوع رو همین جا ختمش کنیم. که حضرت فرمود من شروع کننده به جنگ هیچ وقت نیست و اجازه نفرمود. از این گزارش اونها نشون میدهد هزار نفر بودن اطراف امام حسین، اما این هزار تا حضرت هی پر اینا رو یکی یکی باز میکرد، رفتن یا برن، معصیت هم نکردن اونایی که رفتن، چون وقتی خود امام حی و زنده خودش میگه بری دیگه گناه معنا نداره. اما خب معنی این که بروید این نبود که شما مکلفید که بروید، معنیش اینه که می توانید بروید. یه عده زیادی رفتن، یه نفرم البته موند، یه عبدالله نامیه، عبدالله نچی مشرقی، که با امام حسین قرار کرد که من تو روز عاشورا میمونم تا جایی که احتمال بدم دفاع من نسبت به شما مؤثره، از اونجا به بعد اجازه داشته باشم که برم. حضرت فرمود باش، و او رفت وسط روز عاشورا رفت. این تنها کسی بود که بود شب عاشورا و روز عاشورا رفت، اونم چون با اجازه حجت خدا بود معصیتی نکرده بود. اما وقتی شما میرید کنار اون ذریح نمادین توی کربلای معلا، که انشالله خدا با روی خود سید شهدا هر چه زودتر نصیب جمع ما مکرر در مکرر بفرمایید، وقتی میرید اونجا شما به ابی انتم و امی که میگید دیگه اون رفتنی ها مخاطب شما نیستن، همینا که بودن که خیلی هاشون اسمشونم ما حتی در خاطره نداریم، یا و خیلی از شما یک بارم حتی اسمش رو نشنیدید، ولی اونها آدمایی بودن عاشق امام حسین. یه عمرو بن خالد ازدی هست، این روز عاشورا اومد به امام حسین این جمله رو گفت، عرض کردم من میخوام کشته بشم. چرا؟ چون نمیتونم تحمل کنم که شما قربت شما رو نمیتونم تحمل کنم، ببینم شما تنها میشی در برابر اینا، اصلا من میخوام این صحنه رو نبینم، لذا اجازه بدید برم. این حرفا گفتن ای ساده است، اما اونا گفتند و عمل کردند، گفتند و عمل کردند. رضوان خدا بر اونها باد، بزرگوارانی که ما هر وقت یادشون میکنیم. امام هشتم علیه السلام فرمود یه دیالیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با شما بودیم، به اون رستگاری ما هم دست پیدا میکنیم. خب لشکر عمر سعد هی اضافه میشند تا مثل فردایی. فردای نامه اومد از عبیدالله به عمر سعد. تو اون نامه این نوشته بود که حل بین الحسین و بین ماء الفرات، فلا یذوق منه قطره، یه جوری مانع شو بین حسین و آب فرات که او حتی به قطره ای از آب فرات هم دسترسی پیدا میکنه. خدا این داعشی ها رو لعنت کنه و زودتر شرشون رو کم کنه. انشالله راه سوریه باز بشه، برید شما بعد از زیارت قبر حضرت زینب برید شهر رقه که قبر جناب عمار اونجاست و اویس قرنی. خیلی قبرهای باصفایی دارن، آدم احساس میکنه وقتی میری تو حرم اینا انگار رفته تو نجف. من یک بار توفیق تشرف داشتم، خاطرش خیلی خوب تو ذهنم مونده. این جایی که اینها شهید شدن با رودخانه اصلی فرات حدود 2 کیلومتر فاصله است. جهت این مسئله هم این بوده که تو اینجا محل وقوع جنگ صفینه. آقا امیرالمومنین با لشکریانش که آمدند، حضرت فرمود بریم کنار فرات، اونجا لشکر رو پیاده کنیم، اونجا محل خودمون قرار بدیم. اطرافیان و سربازان امیرالمومنین نپذیرفتن، گفتن آقا اینجا بهتره، اون فاصله 2 کیلومتری. هرچی حضرت اصرار کردن نپذیرفتن. حضرت مجبور به تسلیم بود. اینجا پیاده کرد لشکر رو. لشکر معاویه رسید، اول کاری که کردن رفتن و فرات رو بستن. رودخانه از هر جایش نمیشه آب برداشت، باید یه جایی باشه که بتونن بهش دسترسی پیدا کن. رفتن اونجایی که دسترسی پیدا میکنن میگن مشرعه. رفتن مشرعه رو بستن. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه خیلی پرشوری حضرت خوند و افراد رو تحریک کرد که شما اگر بمیرید بهتر از اینه که زنده باشید، اینقدر بی‌غیرتید که آب رو نمیذارن شما به آب دسترسی پیدا کنید، حمله کنید بگیرید مشرع رو. یه حمله ای کردن، سپاه معاویه کنار رفت، مشرع باز شد. همونا که گفتن اینجا رو اتراق نکنیم، اینجا به امیرون گفتن، گفتن ما الان میبندیم آب رو، مقابله به مصر میکنیم. حضرت فرمود نه، آب یه چیزیه خدا بر همه حلال کرد. با ما جنگ دارن دارن، ولی آب نباید از اونها بسته بشه. آب نباید بسته بشه. خب فردا مقابله به مصر کردن. همون سپاه بنی امیه ای که امیرالمؤمنین آب رو به روشون باز گذاشت، اونا اومدن آب رو بستن. لذا یه مصیبتی پدید آمد که وقتی جبرئیل خواست برای آدم ابوالبشر داستان کربلا رو بگه، غیر از شهادت امام حسین فقط رو مصیبت آتش تکیه کرد. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا آتشا، ای آدم اگه تو باشی میبینی که حسین از فرزندان توست، او فریاد وا آتشا خود امام حسین خواهد داشت. اونقدر تشنگی بر او ثقیل و سخت میشه که وقتی نگاه به آسمان میکنه دیگه آسمان در نظرش تیره و تار به نظر میاد. این دین ما اینجوریه، میفرماد لکل کبد حرا اجر. آب دادن نه تنها به انسان ها، به حیوانات تشنه هم اجر داره. به حیوانات تشنه، حتی تو بعضی از موارد داره که کسی به حیوانی چیزی میاد، حضرت فرمود سلام به این بهشت، خدا بهشت رو نصیب تو کرده، جگر تفتیده ای از یه حیوانی رو تو سیراب کردی، بمیرم برای تو یا حسین. جبرئیل و آدم گفت طفلهم یمیت و هل عطش و کبیرهم جلده منکمش. بعضی از کوچیکترها که به خاطر تشنگی اصلا جان میدند تو کربلا، پوست بدن این بزرگترام جمع میشه به خاطر تشنگی. یه مصیبت فوق العاده ای بوده تو کربلا. خب دار امام حسین لما رأى الحسین علیه السلام لما نظر الى اصحابه و احبته فلم یر احدا منهم، وقتی حضرت یه نگاهی به اصحاب و اهل بیتش کردید هیچ کس از اونها نمونده. نظر یمینا و شمالا، به سمت راست خودش نگاه کرد، به سمت چپ خودش نگاه کردید هیچ کس نمونده. فنادا هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله فی خوفنا. کسی نیست به داد ما خاندان برسه، اجرشو از خدا بگیره. دار فتحا یا جن نسا، خانم ها یه دفعه به ولوله آمدند. فجاء الحسین الى باب المخیم، آقا سید الشهدا اومد در خیمه ها. فقالت یا اختا، حضرت به خواهری صدا زد، مادر بچه رو صدا نزد، فرمود خواهرم ناولینی به ولدی صغیر حتی بچه کوچک منو بیار، خواب باهاش ودا کن. بعضی مقاتل داره همون جا حضرتی بچه رو که دادن نشست، تا اومد حضرت ببوسد او را فقبل قبله سهم، قبل از اینکه حضرت لبش به صورت این بچه برسه تیر سه شعبه به گلوی بچه خود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد رضای جعفری استاد ما رو، میگفت این یه بچه بود، یه بچه دیگر رو هم امام حسین علیه السلام او رو برد به سمت میدان، هر دو تا بچه شبیه هم شهید شدن، یعنی دو تا تیر سه شعبه خرج دو تا بچه امام حسین کرده هر مله، یکی کنار خیمه ها، یکی همون بچه‌ای که امام حسین علیه السلام با خودش برد لم ترحمونی فرحمو حاضر ربی. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم. اگه به من رحم نمی کنید برید بچه. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، نمیبینید چگونه از شدت تشنگی دهان خودشو باز و بسته میکنه. فبینما هو یخاطبهم، هنوز آقا سید الشهدا سخنش به پایان نرسیده بود، اذ اتاه حجر اذ اتاه سهم مسموم له ثلاث شعب، یه تیری سه شعبه اون هم مسموم به گلوی نازک این بچه نشد. آقا سید و شهدا دیدی بچه ای که توان حرکت نداره ناگهان به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه تیر در گلوی بچه. اینجا تنها جاییه که امام حسین خودش رو تسلی داده. عرض داشت حبنا ما نزل بیان نهو به این الله، خدایا چون تو میبینی این مصیبت رو حسین میتونه.